سلام دوستان عزیز، به پادکست شیشه است خوش اومدین. اون دایره ها، مثلث، ستاره و چتر رنگ های مختلفی دارن، شکل های مختلفی دارن و حالا اون افرادی که دارن از این بازی و این جزیره حفاظت میکنن رنگ های قرمز به تن دارن. حالا شاید بعدن حالا اون رنگ مثلث هم قرمز هستش، شاید مثلا پشت پرده نظرش این بوده که هرچی به رنگ قرمز شما نزدیک تر باشین شانستون بیشتر هستش، شاید اینو در دل خودش داشته باشه. خب میریم سراغ بازی سوم، کسایی که تونستن موفق بشن و به بازی سوم راه پیدا کنن.
بله، بازی سوم که به نوعی یکی از بازی های زیبای این سریال بود، که همون مسابقه تنابکشی که تقریبا همه به نوعی یک بار حداقل تجربهشو داریم و اینجا نشون میده که این دنیا مثل یه مسابقه تنابکشیه که دو گروه با هم دارن تلاش میکنن تا هر کدوم به نفع خودشون مسابقه رو به پایان بدن. هرچند بیرحمی خب دیده میشه، به نوعی تیمی که شکست میخوره خب طبیعتاً کشته میشه در پایان فیلم و این به نوعی خب غم انگیزه، ولی نشون میده که لزوماً قرار نیست که همه از زور بازو استفاده کنن و تکنیک هایی وجود داره که اگه اونها اجرا بشه عملاً باعث موفقیت میشه. قبلش این مرحله به نوعی بعضی از گروه ها پی میبرن که مسابقه بعدی چیه، که خب از شرایط عادلانه بازی کم میکنه، هرچند اون نفری که سردسته است و در واقع لیدر اینها هست که داره بازی ها رو ترتیب میده، اون بسیار ناراحت میشه که چرا عدالت تنها چیزی است که ما تو این بازی باید رعایت کنیم و افرادی رو که از داخل خیانت کرده بودن و این عدالت نقض شده بود و در واقع مجازات میکنه. اتفاقی که میفته در حوزه بازی سوم و مسابقه تنابکشی، بعضی‌ها متوجه میشن که مسابقه تنابکشی قرار انجام بشه و موقع یارکشی که میشه تیمی رو انتخاب میکنن که خب همه قوی باشن، قوی هیکل باشن و مرد باشن به نوعی، و خب این اون استعاره قدیمی رو در ذهن یادآوری میکنه که خب مردها قوی ترن و گروهی که و در واقع به نوعی جنسیت اول مردها هستن و برنده مطلق هستن. خب بازی انجام میشه، دو به دو با هم مسابقه میدن. چیزی که جالبه، یک گروهی که در بینش افرادی هستن که سال خورده هن، سن بالایی دارن، نصف گروه زن هستن، این گروه موفق میشه گروه دیگر رو شکست بده و تنها چیزی که هست با استراتژی و یک برنامه‌ریزی درست این اتفاق میفته و به نوعی نشون میده که این دنیا علارغم این که امکان داره که در بعضی شرایط شما حالت مساوی در ظاهر حداقل وجود نداشته باشه، شما با یک سری لطایف الحیلی، با یک سری ویژگی هایی و با یک تفکر برنده بتونید مشکل بر مشکلات فائق بیایید و مسیرتون رو درست به جلو حرکت بدید.
من بین این تمام مراحل از مرحله طناب کشی خیلی خیلی لذت بردم. میتونم بگم تنها بازی که خیلی دوستش داشتم توی این قسمت این بودش، به خاطر اینکه به صورت واضح داشتش بهمون میگفت که یه استراتژی پشت این بازی ها نهفته است که تو باید اونو بدونی. عنوان مثال بازی دوم که در حقیقت اون شیرینی بود که اون علامت رو باز توش در می آوردی، درسته که نقش اول به یک راه حلی رسید که وقتی که لیسش بزنی میتونی جدا کنی اونو، ولی توی بازی سوم که تناب کشی بود قشنگ به صورت واضح به صورت سریع اون پیرمرد که تو دوران بچگی بیشتر بازی تناب کشیشو برده بود کامل اومد اون استراتژی رو توضیح داد و تناب کشی کرده باشیم و دیده باشیم، ولی هیچ وقت به این استراتژی ها اصلا فکرم نکردیم. میتونم بگم حرکت دوربین زمانی که همه توی 10 ثانیه اول که تنابو به سمت عقب میکشیدن و خودشون رو نگه داشتن فوق‌العاده قشنگ بود که از روی تمام افراد اومد رد شد و واقعا کارگردان این صحنه رو خیلی قشنگ در آورده بود. و اینکه همیشه توی مسابقات طناب کشی برام جالب بود که اون گیوتین بالا کی رها میشه. درسته افراد طناب کشی تیم مقابل سقوط کردن، ولی گیوتین یکم با تاخیر میافتاد و اون طناب قطع میشد.
در یک شبی به نوعی آشوب میشه و با اینکه غذا شام کمی رو میدن و به نوعی اینا رو به جون هم میندازن تا خودشون همدیگه رو بکشن و این از اون سکانس های خیلی در واقع تلخ بازیه که دیگه روند عادلانه بازی کم کم داره غیر منصفانه پیش میره. به نوعی انسان ها تا جایی کنار هم هستن در کنار هم هستن و کمک میکنن همون مانند بازی اول که بعضی ها کمک میکردن به همگروهیشون میگفتن باید چیکار کنی که بتونی به مقصد برسی، دست همون میگرفتن، تعادلش رو حفظ میکردن، ولی هرچی که به انتها نزدیک میشیم به نوعی کارهای ناعادلانه و غیر منطقی و ناجوان مردانه به نوعی بیشتر دیده میشه. خب شب میشه و موقعی که چراغ خاموش میشه که میشه تمثیلی از این دنیای ما باشه که انسان ها موقعی که چراغ ها روشن، دوربین ها کار میکنه، همه میبیننت، خب کاملا منطقی دارن رفتار میکنن، کاملا معقول دارن رفتار میکنن، ولی به محض این که چراغ ها خاموش میشه تازه گویی به اون کالبد و اون چیزی که در ذاتشون هست بر میگردن و رفتارهایی رو از خودشون نشون میدن که هیچ وقت این رفتارها رو در حالت روشنایی و در روز و در حالتی که بقیه اونها رو میبینند این کارها رو انجام نمیدن. خب بازی چهارم که یکی از بازیهای البته هر چی دیگه الان به انتها نزدیک میشیم، بازیها به لحاظ سینمایی و هیجانی و اکشن خب به نوعی هی کمتر میشه، هی از هیجانش کاسته میشه، ولی عمق بازی بیشتر میشه، عمق محتوایی و مفهومی بازی بیشتر میشه. خب تو این بازی میخوان که دو نفر همگروهی بشن و هر کسی با نفری که به نوع در طول این 4-5 بازی علاقی بهش پیدا کرده و همنشینشه، اعتماد داره بهش، همگروه میشه طبیعتاً. و بعد اینکه قوانین بازی اعلام میشه تازه متوجه میشن که باید یک نفرشون فقط زنده بمونه و اون نفر دیگه میمیره و بازی از یک بازی ساده تیله بازیه که هر کسی بتونه تیله های نفر مقابلشو با یک بازی به دست بیاره اون موقع هست که زنده میمونه و اون نفر مقابل کشته میشه. خب اینجا همه اتفاق ها میفته، بعضی ها فداکاری میکنن، زن و شوهری رو میبینیم که خیلی دردناکه و باید یکیشون زنده بمونه، دو تا دوست که مشکلاتی دارن و هر کدوم از مشکلات زندگیشون رو میگن و در نهایت خودش انتخاب میکنه که نفر مقابل زنده بمونه و ما دو نفر قلدر رو داریم که با هم تا مرحله آخر و تا پای جان رقابت میکنن. و نکته جالبش دو نفری هستن که با عملا بازی به نفع رقیب مقابلش داره پیگیری میشه و اینجا شروع میکنه به تحت تاثیر قرار دادن و از احساساتش سوء استفاده کردن و کلک زدن که به نوعی اون تیله هاشو از دستش بکشه بیرون بدون اینکه قوانین بازی نقض بشه و طرف رو میفرسته که و به نوعی میگه که نه، امکان داره که ما این قوانین رو جوری دور بزنیم که همه برنده بشیم، هم من زنده بمونم هم تو. کمون که همچی چیزی ممکن نیست و فرد موقعی که گول میخوره و برمیگرده میبینه که تیله ها رو برده و اسلحه روی شقشه و باید کشته بشه. صحنه جالبش اون سکانس پیرمرده و اون شخصیت اصلیه که بازی میکنن، پیرمرده داره همه بازی ها رو میبره، لحظه آخر که دستش رو باز میکنه و متوجه میشه که باز هم پیرمرده برده، پیرمرده به نوعی خودش رو به فراموشی میزنه و تیله ها رو به اون شخصیت اصلی میده و همینجوری ادامه پیدا میکنه و پیرمرده خودش رو به گیجی زده و تیله ها رو یکی 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 به اون شخصیت اصلی میده تا اینکه در نهایت میگه من تیله هام تموم شده، میشه به من تیله بدی؟ و اون شخصیت اصلی امتناع میکنه از این کار و پیرمرد یک تیله دیگر رو در میاره و میگه من یه تیله دیگه برام مونده و باز خودشو به فراموشی و آلزایمر میزنه تا اینکه در نهایت اون تیله رو هم به شخص میده و یادآوری میکنه که من تمام اینها رو کاملا آگاه بودم و آمدانه باختم و تو تونستی ببری و دوست داشتم که تو زنده بمونی. و این هم یکی از اون صحنه های دردناک بود که بالاخره اون نفری که در طول 4 مسابقه قبلی کمک میکرد نفر مقابلشو، زمانی که به بحث انتخاب رسید و واقعا چه کسی میتونه و در اون شرایط چه کسی رو میتونه انتخاب کنه و ترجیح بده به جان خودش، این هم از اون انتخاب‌های سخت بشری است. تا اینکه یه تعدادی میرسن به مرحله بعدی و نکته جالب اینجاست، اونی که تنها میمونه و نمیتونه یاری رو انتخاب کنه مستقیم میره مرحله بعدی، هرچند همه فکر کردن اون کشته شده ولی اون کسی بود که نجات پیدا کرد. پس همیشه آب نطلبیده همیشه مراد نیست، لزوماً وقتی که ما نمیتونیم به یه موفقیتی برسیم دلیلی نداره که تمام موفقیت در اون کار خلاصه شده و شاید مسیرهای دیگه ای هم وجود داشته باشه که به موفقیت برسه.
خیلی نکته آخر به نظر من آموزنده و به شدت تاثیرگذار بود. ممنون بابت جمله آخرتون و واقعا به این صورت هستش که شاید ما ندونیم که چه اتفاقی قراره در آینده برامون بیفته، فقط جلومون رو میبینیم و فکر میکنیم باید حتما این کار انجام بشه، ولی احتمال زیاد یک حکمتی پشت این کار نهفته است که در آینده تاثیرش رو خواهیم دید. من در مورد لوگوی سریالم بهتون بگم که اسکوید گیم در حقیقت بعضی از حروف این سریال رو اومدن صورتی کردن و خیلی جالبه که شبیه اون که شبیه دایره مثلث و مربع هستش و به صورت صورتی در آوردن. اینها به چه معنی هستش؟ ما توی کسایی که دارن از افراد که داخل این بازی هستن محافظت میکنن و در حقیقت لباسهای قرمز پوشیدن، این علامت ها رو صورتشون میبینیم چون صورتشون پنهان هستش. علامت دایره هستش، بعد لول بعدی مثلث هستش و مربع هستش. همونجوری تو لوگوی سریال هم مشخصه که اول اونم دایره صورتی است و بعد مثلث و بعد مربع هستش که توی اون قرمز پوشا مربع بالاترین درجه شون هستش. خب میرسیم به بازی بعدی که بازی پریدن از روی شیشه هستش.
بله، تعدادی زنده موندن، حالا قراره که یه مسیری رو که در ارتفاع قرار داره و باید بین دو تا مسیر شیشه‌ای انتخاب کنن، یا سمت چپ یا سمت راست، و یک متر خورده ای رو بپرن که اگر شیشه رو شیشه سکوریت و شیشه درست انتخاب کنن زنده میمونن، اگر شیشه اشتباهی باشه خب میشکنه و پرت میشن به پایین. نکته جالب اینجاست که قرار به ترتیب این تعداد گذر کنن و این 10-12 نفر برن مرحله بعدی. خیلی جالبه که خب طبیعتا شروع میشه یه عده اشتباه انتخاب میکنن میفتن و بعدی ها باز مسیر درست رو میفهمن و همینجور ادامه پیدا میکنن. این به نوعی نشون میده که انسان همیشه در حال آزمون و خطاست و انسان از این آزمون و خطاها درس میگیره، از تجربه های گذشتگان درس میگیره و انسان عاقل هیچ وقت مسیری رو که به شکست انجام میده و کسی شکست خورده باید درس بگیره و دوباره قرار نیست اون تجربه های بقیه رو تجربه کنیم و مسیر درست رو باید انتخاب کنه. کار به جایی میرسه که یک نفر که کاملا خودخواه و سرلیست میشه، حاضر نیست به جلو حرکت کنه و چون حاضر نیست به جلو حرکت کنه وای میسته و میگه خب نفر بعدی بیاد، من نمیرم، یا همگی با هم میمیریم، یا به نوعی اون ضرب المثل معروفی که میگه دی که برای من نخواد بجوشه اصلا میخوام سر سگ توش بجوشه. کلن خودخواهه و فقط خودش رو و منافع خودش رو میبینه و اون نفر مجازات میشه بابت ظلمی که در حق یکی از اون رقابت کننده و شرکت کنندگان در مراحل قبلی کرده بود و مجازات میشه و کشته میشه و میمیره و پرت میشه به سمت پایین، که این نشون میده که خب حتی اگر شما باز هم انتخاب نکنی و اون مسیری رو که برات دیده شده نخواهی بری جلو، اون جریان زندگی متوقف نمیشه و تو رو با خودش میبره و طبیعتاً باید نوبت به بقیه برسه تا امتحان کنن. مثل دنیا که بچه ها بزرگ میشن، ازدواج میکنن، پدر میشن، مادر میشن، پدر بزرگ میشن و جای خودش رو و این چرخه ادامه پیدا میکنه و به نوعی یه ده به انتها میرسن، هرچند که بعضی از شرکت کنندگان قبلا حتی فهمیده بودن که مسیر رسیدن به و تشخیص این شیشه ها به چه شکله، ولی خب نمیگه تا افراد بیشتری بمیرن و پول بیشتری برسه به این بازماندگان، تا اینکه در نهایت خودش هم گرفتار میشه. یعنی شرایط بقیه یه جهلی داشتن و قابلیت تشخیص رو نداشته، اون یه نفر چون در کار شیشه بوده و شیشه ساز بوده تشخیص میداده این شیشه های مقاوم رو از شیشه های معمولی که بسیار شکننده بودن. خب تاریک میشه، شرایط حالا مساوی شد، حالا که شرایط مساوی شد دیگه اون نفر هم نمیتونه انتخاب کنه و انتخاب اشتباه میکنه و کشته میشه. بقیه سه نفر میرسن به انتهای خط و علارغم به جست عدالت گرایانه ای که این بازی داره، تو مرحله آخر به نوعی شیشه ها منفجر میشه و میشکنه و ذره های شیشه پرت میشه به سمت این شرکت کنندگان که باعث میشه زخمی بشن و یکیشون زخم جدی برمیداره که در ادامه کار باعث میشه که بمیره. خب این حرکت یک حرکت ناجوانمردانه بود و عدالت بازی رو زیر سوال برد و نشون داد که عدالتی در کار نیست و صرفا افرادی وجود دارن که بر اساس منافع خودشون از انسانها سوء استفاده میکنن. و تا بازی نهایی که بازی دوران کودکیه، این دو نفره که قرار با هم بازی کنن و یک نفر مدافع میشه و یک نفر مهاجم میشه. خب در این بازی یک کشمکشی رخ میده و در نهایت شخصیت اصلی فرصتی به دست میاره تا این شخصیت دیگر رو بکشه و خودش به اون جایزه برسه، ولی در اون لحظه آخر تصمیم میگیره این کارو نکنه و اعلام میکنه که بنا به قوانین بازی ما میخوایم با رأی اکثریت بازی رو تموم کنیم، ولی با در واقع موافقت طرف مقابلش روبرو نمیشه و میگه نه، تو این پولو باید برسونی، اگه میخوای به من کمکی بکنی در واقع این پولو برنده شو و به خانواده‌ام کمک کن. و به نوعی این شخصیت خاکستری، این شخصیت ووسانگ که تا مرحله آخر و بین دو نفر آخر میمونه یک شخصیت خاکستریه که اول بازی کمک میکنه، وسط بازی در تناب کشی کمک میکنه، بعضی ها در تیم کردن و تیم درست کردن کمک میکنه، ولی یک لایه تیره‌ای هم داره که اون شخصیتش رو خودش رو در بازی نهایی میخواد نشون بده و تصمیم میگیره که خودش رو بکشه تا این مبلغ به حساب این فرد واریز بشه و به این شکل بازی تموم میشه. و در یک شب بارانی طرف جلو در یک آبربانک پیاده میشه و میره حسابش رو چک میکنه و میبینه که 5 میلیارد وان به حساب یوان به حسابش واریز شده. خب تعجب میکنه و بنا به عادت 10,000 یوانش رو خارج میکنه از حسابش و میره باهاش خریدی انجام میده و میره خونه. تازه به خونه که میرسه میبینه مادرش فوت شده، بچهش رفته آمریکا و خب این خیلی خیلی لطمه عمیقی بهش وارد میکنه. خب از اینجا به بعد به نوعی فیلم حالت شعارگونه پیدا میکنه، خیلی صحنه جذابی نداره. شاید بهتر بود همین لحظه‌ای که به نوعی مادرشو از دست رفته دید و مادرشو مرده روی زمین پیدا کرد، شاید بهتر بود فیلم همینجا تموم میشد و یک پایان بازی برای بیننده متصور می بودیم، کما اینکه ادامه پیدا میکنه فیلم و تازه متوجه میشه که چه اتفاقاتی افتاده و اصل داستان از چه قرار بوده.
خب من یک اشاره به پولهای داستان بکنم. وقتی که هر نفر میمرد مقدار پول جمع میشد. حالا این پول کجا جمع میشد؟ یه حالت قلکی که این قلک خوک بود. حالا این خوک نماد چی میتونه باشه؟ نماد حیوانی که هی میخوره و چاق‌ترین حیوان میتونیم بهش بگیم که گوشت خیلی زیادی داره. چرا از این نماد خوک استفاده کردن؟
نماد به نوعی افرادی هست که نسبت به اطرافشون کاملا بی احساس هستن و به نوعی هیچ تفاوتی براشون نمیکنه، هیچ غیرتی نسبت به افرادشون، نسبت به اطرافیانشون ندارند و صرفا فقط به پر کردن شکم خودشون فکر میکنن. و به نوعی این نماد خوک در بازی انگری برد هم هست و نمادی از خباثت هم خوک هست در تمدن‌های بشری، در برخی از تمدن‌ها که اینو به نمایش گذاشته. و انسان‌های حریص، انسان‌هایی که فقط و فقط به پولدار شدن فکر می‌کنن به هر قیمتی که براشون مقدور باشه.
مرسی از آقای دکتر که همراه ما بودن و این پادکست رو با ما همراه بودن و کامل تحلیل بسیار زیبایی کردن. ازشون تشکر میکنم.
بنده هم تشکر میکنم. انشالله که بعدن هم با سریال های دیگه در خدمت عزیزان باشیم. خدا نگهدار.
ممنون از این که تا انتهای پادکست با ما همراه بودین. لطفاً ما رو سابسکرایب کنین و به دوستانتون معرفی کنین. ممنون. To ourselves, to the earth.